بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب چهار تو روایتو خوندیم که اینها را بهشون میگویند روایات هل، روایاتی که دلالت میکنه بر هلیت. این روایات میفرمود که هر چیزی که حلال و حرام دارد اون چیز حلاله. آیا این روایات دلالت بر براءت داره یا خیر؟ یکی از روایات، روایت مسعدت ابن صدقه بود، همون روایتی که می‌فرمود که همسری که دارید شاید مثلا خواهر رضایی شما باشه، یا مثلا چیزی رو که میرید از تو بازار میخرید شاید سرقت باشه. این روایت آیا دلالت بر براءت میکنه یا خیر؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه روایت مسعدت ابن صدقه رو توی رسائل نیاورده، یعنی تو ذهن شیخ این بوده که این حدیث دلیل بر براءت نمی شود. آقای آخوند در کفای این روایت رو آورده، یعنی به نظر آخوند این حدیث دلالت بر براءت می کنه. بعد دیشب دو تا روایت دیگه خوندیم، یکی روایت عبدالله ابن سلیمان، یکی هم روایت معاویه ابن عمار. این دو تا روایت رو شیخ انصاری توی رسائل آورده، آقای آخوند تو کفایه نیاورده، یعنی دقیقا برعکس ها. این دو تا روایت رو شیخ انصاری قبول داره، آقای آخوند قبول نداره. روایت مسعد رو شیخ قبول نداره، آخوند قبول داره. این دو روایت رو شیخ قبول دارد، آخوند قبول ندارد. آیت الله خویی هم که هیچ کدام از این روایاتو، نه روایت مسعده، نه روایت عبدالله ابن سلیمان، نه روایت معاویه ابن عمار و نه اون روایت عبدالله ابن سنان، این روایاتی که دیشب خوندیم درباره پنیر، هیچ کدام این روایاتو آیت الله خویی قبول ندارد. یعنی میگه اینها دلالت بر براءت نمی کنند. پس سه نظر مختلف شد. حالا ابتداعا من دوباره این احادیث رو میخونم و توضیح میدم که فرمایش شیخ یا آخوند یا آیت الله خویی چیه و اینا چی میفرمایند. آخر بارم میگیم که حالا دلالت میکنه بر براءت یا نه. حدیث مسعد این بود، می گفت که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که میشه از تو این بازار چیزی رو خرید؟ آدم نمیدونه این گوشتا حلالند یا حرامند. گاهی میگن نمیدونم گوشت حرامم توی بازار فروخته میشود. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. هر چیزی بر شما حلاله تا بفهمی که چی حرامه. و ذالک مثل صوب یکون علیک، این لباسی که دارید قد اشتریته و لعله سرقتون، شاید این لباس سرقته، این چیزی که تو بازار میخرید شاید دزدیه. اول مملوک یکون اندک و لعله حرون قد باع نفسه، شاید عبدی که دارید آزاد بوده خودشو فروخته. او خود فبیع قهرن، یا کلک بهش زدن، خودعه بهش زدن، کسی اینو فروخته ولی آزاد بوده. اب امرأتون تحتک بل الله اختک او رضیتک، همسری که دارید شاید مثلا خواهر رضایی شما باشه یا دختر رضایی شما باشه، یعنی نکاحتون باطله. بل اشیاء کلها علی هذا، همه چیز همین جوره. حالا این فرشی که الان نشستید میدونید یقینا پاکه، شاید هم نجس باشه، لباستون شاید نجس باشه. حتی تستبین او تقوم به البینه، تا اینکه این روشن بشه یا بینه ای برش داشته باشید. ببینید عرض کردم شیخ انصاری این حدیث رو قبول نداره، میگه این دلالت بر براءت نمی کند. حالا چرا اصلا شیخ نیاورده اینا؟ همین که نیاورده یعنی چی؟ تو ذهنش بوده که این حدیث رو نیاورده؟ احتمالا شیخ انصاری این تو ذهن شریفش بوده ها، گفته که این آخر حدیث میگه همه چیز همین جور است تا بینه برش قائم بشه، حتی تستبینه او تقوم به البینه، همه چیز همین جوره تا روشن بشه یا بینه داشته باشید. بینه مخصوص به شبهه موضوعی است. بینه کجا میارند؟ تو شبهات موضوعیه. نمیدونیم این آقا سارق است یا سارق نیست، با یه بینه بیاریم. نمیدونم این فرش پاکه یا نجسه، با یه بینه بیاد، دو شاهد عادل. من اصلا کلمه بینه جایی به کار میره که شبهه موضوعی است. ولی مثلا اگه من نمیدونم سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، اینجا با یه بینه بیاریم یا نه؟ یه ربطی به بینه نداره که، این خبر واحد میخواد، حدیث میخواد. پس توی این حدیث گفته همه چیز همین جوره تا بینه بیاید، و بینه مخصوص شبهه موضوعی است، در حالی که بحث ما در شبهه حکمیه است و شبهه حکمیه هم بینه فایده نداره، باید راه دیگری پیدا کرد. این احتمالا این تو ذهن شیخ انصاری بوده، یا این که علت این که شیخ انصاری این حدیث رو نیاورده اینه که این مثالهایی که تو حدیث هست، مثالها همشو شبهه موضوعی است. یه مثال این بود که لباسی که دارید شاید سرقت باشه، شاید اینو از بازار خریدید و این دزدی بوده، این شبهه موضوعی است دیگه، یعنی این لباس رو شک دارم. بس شک در لباس نیست، این لباس مشکوکه، این میشه شبهه موضوعی. عبدی که انسان دارد نمیدونه واقعا عبده یا آزاد بوده، اینم میشه شبهه موضوعی. همسری که انسان دارد نمیدونه خواهرشه یا زنشه، این میشه شبهه چی؟ موضوعیه. همین سه تا مثال بودیه، یعنی تو ذهن شیخ انصاری احتمالا همین بوده که اینها شبهات موضوعیه، همین مثالها، بنابراین این حدیث ربطی به بحث ندارد. آیت الله خویی هم رضوان الله علیه فرموده که صریحا این حدیث ربطی به بحث ما نداره. دلیلش هم همین دوتایی که عرض کردم، یکی مسئله بیانه، یکی مسئله مثالها. ولی آقای آخوند اومده فرموده این حدیث مربوط به بحث هست، به اینو تو کفای آورده. علتش هم اینه که آخوند اول حدیثو ملاک قرار داده، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، هر چیزی بر شما حلاله تا بفهمید که حرام است. وقتی حرامه فتدعه من قبل نفسک، کنارش بگذارید. الان شرب توتون یا سیگار کشیدن و من شک دارم حلاله یا حرامه، کل شیء لک حلال، این الان شبهه حکمیه را میگوید. این تو ذهن آقای آخوند، که یعنی آقای آخوند این صدر حدیث رو گرفته. مقصودش هم اینه که اون مثال ها ربطی نداره، حال مثال ها رو امام فرموده که بفرماید، ولی این جمله حدیث، جمله اول، عامه و شامل شبهه حکمیه و موضوعیه میشود. آیت الله خویی که این حدیث رو قبول نداره میگه این کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. حتی تعلم انه حرام به عینه. آقای خویی میفرمید این کلمه به عینه تأکید نیست، این داره میگوید که خود حرام پیدا بشه، یه چیزی که توش هم حلال هست هم حرام هست، این حلال تا موقعی که حرامو به عینه پیداش کنید. یعنی مثلا دو تا لیوان آب داریم، یکی هم نجسه، نمیدونم کدامه. یعنی الان این دو تا لیوان فیه حلالون و حرامون، میگیم حلال است تا موقعی که حرامو به عینه پیدا کنید. آیت الله خویی میفرماید این کلمه به عینه شاهد اینه که شبهه موضوعیه رو داره میگه، همین دو تا لیوان رو داره میگه، یا این دو تا فرش رو میگوید. و معلومه که شبهه حکمیه فیه حلالون و حرامون نداره. مثلا سیگار نمیدونم حلاله یا حرامه، نمیشه که بگوید ما دو جور سیگار داریم، یه سیگار حلال یه سیگار حرام، این سیگارم نمیدونم کدامشه. اینجوری که نیست. من اصلا نمیدونم اندالله سیگار حلال است یا حرام است. این میشه شبهه چی؟ حکمیه. موضوعی اینه که یه چیزی توش حلال هست توش حرامم هست. پس آیت الله خویی میفرمایید از این کلمه به عینه استفاده میکنیم که شبهه موضوعیه را حدیث میگوید، نه شبهه حکمیه را. بنابراین حدیث ربطی بس نداره. یعنی آیت الله خویی میفرماید حق با شیخ انصاری. فرمان شما رو میرسم حالا. خب این تا اینجا این حدیث، حالا بعد بر میگردم و که این حرفا کدامش درسته کدام نادرسته. حدیث دوم این بود، حدیث عبدالله ابن سلیمان. می گفت که به امام باقر علیه السلام عرض کردم پنیر چه حکمی داره؟ امام در جواب فرمود سأخبرو که عن الجبن و غیره، پنیر و غیر پنیر همشون حکمشو خواهم گفت. کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، هر چیزی که حلال و حرام داره او برای شما حلاله، هر چیزی که در او حلال و حرام هست پس او برای شما حلاله. ببینید اینجا الان سوال اون آقا از چی بود؟ از این پنیر که نبود، کلی پنیر رو داشت سوال میکرد، پنیر خوردن حلال یا حرامه؟ گفتم اینه میشه شبهه حکمیه. اگر سوال اینه که مثلا تو بازار چند جور پنیر هست، یکی پنیرهایی که با مایه پنیر درست کردند، یکی هم پنیر سنتی، اینجا اگر که سوال بکنیم اینجا میشه شبهه موضوعیه، من نمیدونم این پنیر نجسه یا این. اما اگر که نه، سوال از اینه ها که پنیری که اون مایه پنیر بزغاله رو میگذارند و بزغاله هم میته است و نجسه، اون مایه پنیر نجس رو میگذارن توش، این پنیر نجس میشود یا نه، حلال یا حرامه؟ اگر سوال اینه این میشه شبهه حکمیه. خب گفتیم که این حدیث رو آقای آخوند قبول نداره، شیخ انصاری قبول داره، آیت الله خویی هم که قبول نداره. علت این که آقای خویی میگه این حدیث رو من قبول ندارم اینه، آقای خویی میفرماید که کل ما کان فیه حلالون و حرامون، فیه حلالون و حرامون، یه چیزی که توش هم حلال هم حرامه شبهه موضوعی است. مثلا شما میرید دم یه لبنیاتی، این چند جور پنیر داره، اینه که میگیم که فیه حلالون و حرامون، میشه شبهه موضوعیه. اما بحث ما که سر این لبنیاتی نیست، بحث ما سر اینه ها، میخواییم تو رساله بنویسیم پنیر حلال است یا حرام است، اینکه این لبنیاتی رو کار ندارم، حکم رو میخوام. پنیر هم فیه حلال و حرام نیست، به همین جهت آقای خویی میفرماد این حدیث پس ربطی به بحث ندارد. حدیث سوم، حدیث معاویه ابن عمار. اون بنده خدا به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله پنیر چه حکمی داره؟ امام فرمود انه لطعام یعجبنی، من از پنیر خوشم میاد. بس اخبرو که عن الجبن و غیره، حالا بهت خبر میدهم درباره پنیر و غیر پنیر. کل شیء فیه الحلال و الحرام، هر چیزی که هم حلال داره هم حرام داره، فهو لک حلال، او برای شما حلاله، حتی تعرف الحرام فتدعه، تو حرامو بشناس. هر چیزی که حلال داره و حرام داره حلال است تا حرامو بشناسی. آیت الله خویی میفرماید پیداست شبهه موضوعی رو داره میگه دیگه، حرف شیخ و آخوندم که روشنه. شیخ میگوید این حدیث شبهه حکمیه رو میگوید، آی آخوند میگه شبهه موضوعی رو میگوید، آیت الله خویی هم میفرماید که این حدیث دلالتی بر براءت ندارد. گفتم چرا نداره دو، هر چیزی که فیه حلال و حرام میشه شبهه موضوعی. حدیث آخری، حدیث عبدالله ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، اینم که مثل همون هستی فرقی نداره. یه نکته رو حالا اول عرض بکنم، بعضی ها مثل آقای ناینی این ها اومدن یه چیزی تو فلسفه خوندند، تو فلسفه میگویند که شیئیت مسابقه با وجوده، کلمه شیء تا تو فلسفه مساویس با موجود، موجود خارجی. این احادیثی هم که خوندیم بین سه توی این احادیث، حدیث یک و سه و چهار، یک سه چهار، اینطوری بود: کل شیء یا کل شیء فیه الحلال و الحرام. آقا یه نائینی میگه شیء مساویس با موجود خارجی، موجود خارجی هم یعنی شبه موضوعیه. موجود خارجی مثلا میگم این فرش پاکه یا اون فرش، این پنیر حلاله یا اون پنیر، شیء خارجی میشه شبه موضوعیه. این فرمایش آقای نائینی که از کلمه شیء میخواد استفاده کنه شبهه موضوعیه رو، این جوابش اینه که این شیء به معنی مفهوم، شیء یعنی مفهوم، مفهوم گاهی مصداق خارجی دارد گاهی مصداق خارجی نداره، فقط تو ذهنه. این فرشو بهش میگوین یه شیء، دیوارم میگن یه شیء، خدا را هم میگوین یه شیء. اینا میشه چی؟ مصداقهای خارجی. اما مثلا میگیم اجتماع نقیزه، اینم یه شیء. اجتماع نقیزه یه شیء، این که خارجی نیست، این فقط چیه؟ تو ذهنه. کلمه یه شیء مفهومه نه مصداق خارجی. خود این مفهوم بله یه امر موجوده، اما موجود ذهنیست. بلزا کلمه شیء نمیشه دلیل گرفت بر این که این شبه شبهه موضوعیست. این جواب فرمایش آقای نائینی که روشنه. بله بله، شیئیت مسابقه با وجودم هستم، اما این وجود اینجوریه ها که تو فلسفه میگفتن خود موجود ذهنی مرتبه ای از مراتب موجود خارجیه. اینطوری وای نا، اینه فقط اینقدر رو تو فلسفه خونده که شیئیت مسابقه با وجوده، اما اینشو دیگه ندیده که اون مفهوم ذهنی میشود موجود ذهنی و موجود ذهنی خودش مرتبه ای از خارجه. این جواب آی نائینی. و اما فرمایشات آیت الله خویی و شیخ و آخوند. ببینید این کلمه یه بیانه که توی این حدیث بود، فرمود الاشیاء کلها علی هذا، همه چیز همینطوره، حتی تستبین او تقوم به البینه. کلمه یه بیانه به معنی دوتا شاهد عادل نیست. بیانه یعنی بیان شدن، واضح شدن، آشکار شدن. معمولاً غالباً تو موضوعات خارجی بیانش با دوتا شاهد عادله، نه این که بیانه یعنی دوتا شاهد عادلان، نه بیانه یعنی بیان واضح. غالباً یه چیزی که بیان میشه با دوتا شاهد عادله، ولی راه های دیگه هم هست به عنوان بیانه. تو داستان حضرت یوسف و زلیخا، اون شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین، به ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. اینکه این پیراهن یوسف پاره شده، ولی از جلو پاره شده از پشت سر، اگر از پشت سر پاره شده معلومه یوسف داشته فرار میکرده، زلیخا پیراهن کشیده پاره شده. اما اگر از جلو پاره شده معلوم میشه یوسف حمله کرده، اونم داشته یوسف رو حل میداده، پیراهن از جلو پاره شده. این آیه شریفه که اینا میفرماد، این الان بیانه دوتا شاهد عادل که نیست، این میشه چی؟ قرینه. یعنی الان این آیه میخواد بگه بر اساس قرینه قضاوت بکنید، بر اساس قرائن و شواهد. مثلا اگر که یه بابایی داره شهادت میده اما میبینم هی سرخ میشه و زرد میشه، یه میترسه، این شاهده اینه که این دروغ میگه، این خودی میشه بگیم شاهده بر دروغ بودنشه. یا مثلا یه کسی لباسش خونیه یا نمیدونم فلانی، میشه از اینجور قرائن به دست آورد که کی قاتل است کی قاتل نیست. الانم پلیس معمولا همین کار رو میکنه دیگه، یعنی پلیس وقتی یکی شکایت میکنه پلیس میاد دنبال قرائن و شواهد و اثر انگشت و نمیدونم نوع مال و اینجور چیزا. تو این بسای جرم شناسی که این پلیسا دارن، پلیسا اگر بخوان دزدو بگیرن خیلی راحت پیدا میکنن، خیلی راحت ها. ولی اگر انگیزه داشته باشن بخوان بگیرن. مثلا شما برید بهشون بگید که قابلمه خونه ما دزدیده شده، این پلیسا تو خیابون که را میرن میفهمن که کی قابلمه میدزده، میفهمن دا. اگر بگوید از خونه ما طلا برده شده، تو خیابون که را میره قیافه افراد میفهمه که کی طلا دزده. اینا تو این بحث جرم شناسی هست. مثلا هر کس گوشش مثلا این جوریه این فلان کار است، هر کی گوشش این طوریه این چه کار است، هر کی نمیدونه فلان، از همین چیزا تشخیص میدن. خب اینا که بیانه نیست، اینا چیه؟ قرائن و شواهد. این که میگوییم که انما اقضی بینکم بالبینات، این بینات که پیغمبر میفرمودن نه یعنی دوتا شاهد عادل، بینات یعنی قرائن، شواهد، ادله. یکی از قرائن و شواهد و ادله میشه چی؟ دوتا شاهد عادل. اگر کلمه بیانه رو اینجوری معنا کنیم، بیانه نه دو شاهد عادل، قرائن و شواهد، بعد بیایم بگوییم توی حدیث فرمود الاشیاء کلها علا هازا حتی تستبین او تقوم به البینه. تستبین یعنی بیان شدن، او تقوم به البینه. تستبین این همی که مثلا اینی کنتو علا بینت من ربی، آیه شریفه قرآن اینی کنتو علا بینت من ربی، این بینه که به معنی دوتا شاهد عادل نیست، میگه من بینه بر خدا دارم، بینه بر خدا دارم یعنی دلیل بر خدا دارم. اگر که اینجوری معنا کنیم پس این بینه بو تبیین و اینا دلیل نمی شود که شبهه موضوعی است. تستبین و بیانه رو بگید دلیل، بگوید قرائن و شواهد. اگر اینجوری معنا کردید اون موقع تو شبهه حکمی هم همینطوره. مثلا فرض کنید و از نظر شرعی این مواد مخدرهای صنعتی مثلا حالا هروئین یا شیشه، کراک، مثلا دیگه چی مثلا هست حالا این کراک و مثلا شیشه، اینا حلالند یا حرامند؟ اگر ما باشیم و بخوایم حالا براءتو بگیم، خب با یه ابتدا بگیم که اینا دلیل بر حرمت نداره، میشه حلال، حلال. اما اگر قرائن و شواهد بخوایم بیاریم، یعنی مثلا این شرع که ما داریم، این که اگر یک کسی مثلا کراک بکشه یا شیشه بکشه، وقتی میبینیم دیگه عفت کامل میگذره کنار، نماز و دین و خدا و پیغمبر همه رو میگذره کنار. یه آدمی که مثلا به هیچی اهمیت نمیده، خب اگر اینجوری باشه آیا شرع این کار رو اجازه میده یا نه؟ یعنی قرائن و شواهد پیدا بکنیم. بله نه، اگر گفتم به خاطر نماز خوندن که میبینم شارع اونو اینقدر برش مهمه، میاد میگه اینا حرام، نه اینکه این به اون خاطر حراما، میگم شارعی که اونو میگه حرامه به طریق قولا اینو میگه حرام، اینجوریه. اون موقع این میشه حرام ذاتی، نه به خاطر نمازا. روز قیامت وقت چوبش میزنن، نه اینکه میگن چرا نماز نخونی، میگن چرا کراک کشیدی. میشه بله، اگر بی حد یقین برسه. دا من همیشه دیدید دیگه توی این بحثای رجالی من همش رفتم دنبال قرائن و شواهد، نمیرفتم دنبال این که کدام رجالی گفت این آقا ثقه است یا ضعیف است. این همینه که حالا دارم میگم، ما قرائن و شواهد میارم برای این که ابراهیم ابن هاشم را که هیچ کس نگفته ثقه، بله من میگم ثقه است. این از باب چیه؟ قرائن و شواهد. پس اگر که کلمه بیانه را یا تستبین و اینجوری معنا کنی مشکل حل میشه. و اما مثال ها، ببینید توی این حدیث چند تا مثال بود. همسر شما واقعا همسر شماست یا خواهر رضاییتونه؟ یه دختری میخواید عقد بکنید، احتمال نمیدید از مادرتون شیر خورده باشه؟ خب این شبهه موضوعی است دیگه. اینجا اگر یه دختری رو من میخوام عقد کنم باید چیکار کنم؟ باید اول اینجوری بگم اینجا استصحاب عدم ازلی داریم. این بچه، این دختر یقینا یه موقعی خواهر رضای من نبوده، مثلا موقعی که از مادرش متولد شد اون موقعی که از مادر من شیر نخورده بود. شک دارم بعدن از مادر من شیر خورد یا نخورد، اصل عدمشه. اینم میشه چی؟ استصحاب عدم. این مال اون خواهر رضایی. یا مثلا تو حدیث فرمود که لباسی که دارید شاید سرقت باشد. این لباسی که من دارم شاید سرقت باشه، شاید. ولیکن اولا اون روز اولی که کسی این لباس رو ساخت اون موقع که سرقت نبود، بعدن که ساخته شد احتمال میدم یه کسی اینو دزدیده آورده به من فروخته، اصل عدمش. بلکه مهمتر من این لباس رو از بازار مسلمان ها خریدم یا بازار غیر مسلمان، فرقی نمیکنه. اون کسی که اینو به من فروخت ید داشت و ید اماره ملکیت، پس حلال بوده بخرم یا حرام بوده؟ حلال بوده، چون ید داشته، یدم اماره ملکیت، ید مسلمان و کافرم فرقی نمیکنه. فقط ید مسلمان که باشه هم معلوم میشه ملکه، دزدی نیست، هم معلوم میشه پاکه، چون از مسلمان خریدم. اما اگر از کافر خریدم معلومه که ملک هست اما پاکه یا نه، با یه راه دیگه فکر بکنید، مثلا اصالت و طهارت بیارید. اینم مال اون. مثال عبدم همینجور، اگر شما رفتید یه عبدی را خریدید احتمالم میدید که این اصلا عبد نباشد، آزاد باشه، مثل یوسف آوردن فروختندش. اینم جوابش همینه. شما عبد را از هر که میخرید او ید داره و ید اماره ملکیته، پس بی درسته. این مال مثال ها. بلاکن، این بلاکن حالا خیلی مهمه. اگر یک کسی مثل آقای خویی باشه، رضوان الله علیه، آقای خویی میگه اینا که به نفع من شد، اینا به نفع من شد اصلا، چون این مثال مثلا عبد را یا مثال پیراهن رو گفتید از باب ید هست، مثال مثلا خواهر رضایی رو از باب استصحاب گفتید، اینه که براعت نشد. یعنی اینها درستند اما ربطی به براعت نداره، که بحث ما درباره براعت بود. این به نفع خوبه، بلکه جوابش اینه ها، گاهی یک مسئله برای حکمش از چند دلیل مختلف استفاده میکنی. برای یه چیز میشه چند تا دلیل آورد. مثلا فرض کنید من میخوام برم از بازار یه گوشت بخرم، من نمیدانم که این گوشت که این داره میفروشه مثلا گوشت پاکه یا نجسه، حلاله یا حرامه. اینجا میگیم جایزه گوشت بخرید و این گوشتم پاک، اما حالا دلیلش چیه؟ یه مرتبه دلیلش اینه که بگوید سوق المسلمین. سوق المسلمین دلالت میکنه که هر چیزی رو از بازار مسلمان خریدی اولا سرقت نیست، ثانیا حلال است، ثالثا پاک است. این یک. ولی میشه همینه یه جور دیگه بگیم این گوشتیه که من از این بازار خریدم شک دارم پاکه یا نجسه، اصالت و طهاره میگوید پاکه، از باب اصالت و طهاره بگم پاکه. یه جور دیگه میشه بگم این گوشت پاکه، این گوشت یه زمانی زنده بود، اون موقع که زنده بود که پاک بود، حالا که سرشو بریدن شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب عدم، استصحاب عدم نجاست. ببینید الان یه طهارت این گوشت از چند دلیل مختلف میشه اثبات بشه، میشه از راه استصحاب، میشود از راه اصالت و طهارت، میشود از راه سوق المسلمین. برای یه چیز میشه دلیلای مختلف آورد. خب اگر این درسته، یه دختری که شما میخواید عقد کنید، این خواهر آدم هست یا نیست؟ یه راه اینه که بگویید استصحاب عدم شیرخارگی، یه راه، راه دیگرم اصالت البراءه، اصل براءت از خواهر بودن، اصل براءت از محرم بودن. یا مثلا فرض کنید که این لباسی که میخوام بخرم شایدم دزدی باشه، میگیم اشکال نداره این از بازار بخرید، دزدی نیست. به چه دلیل؟ یک، قاعده ید، به دلیل قاعده ید، یکم به دلیل استصحاب، یکم به دلیل براءت. چرا ترجیح داره؟ چرا قاعده ید امارس اونو اصل عملی هم، ولی اشکال نداره حالا من هم اماره داشته باشم هم اصل. بله خب بله، این چیزی که موافقن دیگه، این چیزی که موافقن. بله پس اشکالی ندارد که مثلا این مثال هایی که امام صادق علیه السلام زده اینها هم مصداق قاعده ید باشند و هم مصداق اصالت البراءه. بله این انشاءالله فردا انشاءالله بحث میکنم که این مثال ها مثال بحثند یا نظیر بحثند. این رو فردا میکنم انشاءالله.